الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این هست که آیا نوافل یومیه را می شود به طور ناقص ادا کرد؟ مثلا نافله ظهر رو ما به جای 8 رکعت 2 رکعت بخوانیم، 4 رکعت بخوانیم، یا نمی شود؟ مرحوم صاحب جواهر فرموده که ما به 4 دلیل اثبات میکنیم که جائز است تبعیض در نوافل حتی نسبت به فریضه واحده. نسبت به فرائض مختلف که روشن است تبعیض جائز است. نافله ظهر رو میخوانم قبل از نماز ظهر، ولی نافله عصر را نمیخوانم، مشکلی نیست. اما نافله ظهر را هم ایشان فرموده میتونم 2 رکعت بخونم، به 1/4 ثواب نافله ظهر مثلا دست بیابم. دلیل اول ایشان اصالت البراءه است. شک میکنیم شرط مشروع بودن نافله ظهر انضمام این 4 نماز است به یکدیگر؟ اصل براءت از شرطیت جاری می‌کنیم. براءت از شرطیت یا جزئیت در مستحبات محل اختلاف. برخی مثل مرحوم آقای خویی میگن مشکلی ندارد. اونی که براءت از او جاری نمی‌شود براءت از اصل استحباب است. مثلا نمیدونیم نماز غفیل مستحب است یا نیست، رفع ما لا یعلمون معنا ندارد جاری بشود، چون استحباب نماز غفیل استقلاور نیست. اما اگر بدانیم یک عملی مستحب است، نمیدانیم مشروطه به یک شرطی هست که صحت این مستحب مشروط باشد به این شرط، در واقع این شرط شک در وجوب شرطیش داریم. وجوب شرطی در مستحبات هم سقلاور است، براءت جاری میکنیم. ولی کسانی هستن مثل مرحوم آیسن میگن ما قبول نداریم، انصراف قائلن در ادله براءت، میگن ظاهر رفع مالالمون رفع مؤاخذه است در مستحب، رأساً هم ترک بشود مؤاخذه ای در کار نیست، تا چه برسد صحیحاً انجام ندهیم. و با این براءت ما چه میخواهیم اثبات کنیم؟ خب اگر میخواهید احتیاط تام بکنید در این مستحب، این شرط مشکوک را بیاورید. احتیاط تام نمی کنید، رجاءً میخواهید بیاورید این نماز مستحب به فاقد شرط رو، رجاءً بیاورید. اصل براءت که نمی آید بگوید نخیر من جاری می شوم تا دیگر نیازی به قصد رجاء نداشته باشید. بالاخره براءت هم جاری بشه، براءت میگه که امر به اکثر ندارید، اما ثابت نمی کنه امر به اقل لا به شرط دارید. این مهمه. براءت از شرطیت ذمیم شدن اون 3 نماز دیگر به نماز اول در نافله ظهر، میگه شما امر ارتباطی ندارید به این نماز 2 رکعتی مشروط به لحوق اون 3 نماز دیگر، ولی ثابت نمیکنه امر به اون نماز اول لا به شرط است، یعنی اصل مثبته. ایشان در بوس فرمودن وقتی این ثابت نشد پس شما باید قصد رجا بکنید. براءت هم نبود قصد رجا میکردید، براءت هم که اومده قصد رجا میکنید، چه اثر عرفی داره این براءت؟ ما در اصول سعی کردیم جواب بدیم از این وجه، بگیم عرفاً وقتی براءت از اکثر جاری میشه، عرف اتیان به اقل رو صحیح میبینه. اگر شما براءت جاری کردید در غسل جنابت از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ و غسل کردید بدون رعایت ترتیب، این صحت ظاهریه داره به نظر عرف، یعنی چون صحت ظاهری یعنی براءت جاری کردید از شرطیت ترتیب. این طور نیست که بعد بگه عرف بگه که خب من چجوری با این غسل مشکوک وارد مسجد بشوم در حالی که شک دارم این غسل صحیح است، در حالی که طبق بیان وحوس استصحاب جنابت جاری است بعد از این غسل مشکوک. و خود ایشان در جلد 1 بوس فی شرع العروة الوثقی صفحه 151 ظاهرا ملتزم میشه به این مطلب، یعنی ظاهر کلامش این است که ملتزم میشود که بله فقط میتوانید با این غسل نماز بخوانید، عقاب نمیشوید که چرا نماز نخواندی با غسل تام، اما استصحاب حدث، استصحاب جنابت، احکام جنابت رو وارد میکنند که لا یدخل الجنب فی المسجد. خب ما گفتیم این عرفی نیست، نماز بتونم بخونم اما مسجد نتونم برم، این عرفی نیست. عرف وقتی براءت از اکثر جاری کرد آثار صحت رو بر اقل بار میکنه، و لذا ما بعید نمیدونیم فرمایش آقای خویی رو که براءت از وجوب شرطی در مستحبات اثرش عرفن اینه که من میتونم بگم این نماز فاقد این شرط مشکوک که مستحب است صحیح است، و ظاهرش اینه که بر این نماز ثواب خواهند داد. ایشان در تقریب مطلبش همینو گفته دیگه، همینو گفته، گفته وقتی براءت از اکثر نمیتواند اثبات کند جواز قصد امر به اقل را، و من باید رجاءً اقل را اتیان کنم چون امر به اکثر رفع شد، ظاهراً لازم عقلیش اثبات اقل لا به شرط است و اصل مثبت حجت نیست، پس این براءت شامل این مورد نمیشه که ما این رو جواب خواستیم بدیم. ولذا دیگه ظهور عرفی دلیل براءت بحث این نیست که ما بگیم دلیل عقلی اقامه میکنیم تا شما بگید الغای در مفسده نیست، در مستحبات مردم دچار اشتباه بشوند، بس در یک ظهور عرفی است، لازم بیان بالمعنی الاخص است. حالا شما ممکنه بگید لازم بیان بالمعنی الاخص، اگر تشکیک کنی لازم بیان بالمعنی الاخص هم کافی است، لازم بیان کافی است، یعنی لازم عرفی، لازم بیان یعنی لازم عرفی. حالا بالمعنی الاخص نباشد که تصور ملزوم موجب تصور لازم است، لازم بیان بالمعنی الاهم باشد که تصور لازم موجب تصدیق است عرفا، لازم بیان بالمعنی الاهم همین کافی است. اشکال به صاحب جواهر پس این نیست که اصل براءت در شرایط مشکوکی مستحبات جاری نمی شود، اشکال به ایشان اینه که الاصل و دلیل حیث لا دلیل، ظاهر این که نوافل ظهر سمان رکعات اینه که ارتباطی هست این نافله ظهر، مثل نماز جعفر طیار دو رکعتی است، یعنی قطعا ارتباطی است، می شود نماز جعفر طیار رو فقط دو رکعت بخوانی؟ نمیشود. دلیل دوم صاحب جماعت، گفتن سلام که میدی در هر دو رکعتی، این دلیل بر استقلال این دو رکعتی است. اینم جوابش روشن شد. استقلال از حیث نماز بودن غیر از استقلال در امر ارتباطی است، ولی مستقل است، مستقل است این دو رکعت در نماز بودن. بعد از سلام نماز اول مشغول صحبت کردن با دوستت بشو، ولی امر به این نماز امر ارتباطی است، یک امر وحدانی داری به این چهار نماز، مثل نماز جعفر طیار. بله، به عنوان نافله ظهر یا نماز شب نافلت اللیل گفتن ثمان رکعات. می شود نافله شب رو دو رکعت بخونیم غیر از شفع و وتر دو رکعت بخونیم؟ ظهور این امر در امر ارتباطی است، مثل بقیه عوامه در عبادات. وقتی میگه این کار رو بکن، ظاهرش ارتباطی است، اجزان با هم مرتبطن. حالا وجه سوم صاحب جوایز فهمیده، آقا نماز مستحبه، معنا نداره بگید وقتی شروع کردی باید تمام کنی. نمیخوام تمام کنم. خب این جوابش روشن است، تکلیفاً اتمام آن واجب نیست، درست، اما وضعاً اگر اتمام نکنی اون دو رکعت اول هم امتثال امر به نافله ظهر نیست. این روی که نمیشه منکر شد، ظاهر دلیل اینه. و الا شما نماز دو رکعتی مستحبم شروع کنی، همون رکعت اول میتونی قطع کنی، اصلا بعد از تکبیرت الاحرام میتونی قطع کنی نماز مستحب رو. اتمام وجوب تکلیفی ندارد، نه اینکه وجوب وضعی هم ندارد. دلیل چهارم ایشان، شما میگید اتمام به نماز مستحب واجب نیست به صرف شروع در آن، مگر بحث ما در وجوب تکلیفی اتمام است؟ ما بحث اون در وجوب وضعی اتمام است. استحقاق ثواب تابع این است که استحباب آن را اثبات کنید. کسی شروع می کند نماز مستحب را، وسط نماز قطع می کند، این مستحق ثواب است؟ دلیل نداریم، وعده ندادن که به این آقا ثواب می دن. من شاء از تقله، یعنی نماز صحیح را کم بخواند، نه اینکه نماز صحیح را باطل کند بعد بگیم که این ثواب دارد. دلیل چهارم صاحب جواهر، حالا عرض میکنم، دلیل چهارم ایشان اینه که آقا نکته تشریع نوافل جبران نقص فریضه است، و انما جعلت النوافل لیکتمل بها ما نقص من الفرائض. خب آقا با دو رکعتم میشه بعضی از نقص فریضه رو جبران کرد، چرا نمیذارید این بیچاره حالا فرصت نداره چهار تا دو رکعتی بخونه قبل از نماز دو، یک نماز دو رکعتی به عنوان نافله بخونه، بخشی از نقص فریضش جبران بشه. خودم جوابش اینه که آقا اینا حکمته، وانگهی چی میدونیم ما نقص نماز فریضه حتما با یک نماز دو رکعتی جبران میشه؟ شاید اینا ارتباط با هم دارن، مثل بعضی از قرص ها هستن دوتشو باید با هم بخوری تا تبت رو ببره، یکی بخوری نه تبت نمیبره. خب بگیم آقا اینو تشریح کردم برای از بین رفتن تب، و یکیشو بخورم بخشی از تبم از بین برود؟ نه خیر، ممکنه تأثیر معکوس داشته باشه. اما جوهلت نافله، نافله زور 8 رکعت است. محقق همدانی فرموده است که ولیکن، با همه این حرفا که کلام صاحب جواهر ایراد داره ما میدونیم، روایات ظاهرش اینه که نافله های یومی استقلالی هستن. چرا؟ برای اینکه تو خود روایات برخی از روایات نافله عصر رو 4 رکعت ذکر کرد، مثل معتبر زراره رکعتان سمان رکعات زوال که نافله زهره، رکعتان بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر. رکعتان بعد المغرب برای نماز مغرب فقط 2 رکعت ذکر. معتبره زراره نافله عصر رو 4 رکعت ذکر، نه 8 رکعت. رکعتان بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر، این نافله عصر ها، چون سمان رکعات زوال نافله ظهر بود، بعدش نافله از سمان رکعات بعد از ظهر و رکعتان بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر و رکعتان بعد المغرب، نافله مغرب هم 2 رکعت ذکر نه 4. یاد صحیح عبدالله ابن سنان لا تصلی اقل من 44 رکعه، 44 رکعه 17 رکعت فریضه، 27 رکعت میشه نافله. خب 27 رکعت همینه که تو معتبر زراره گفت دیگه، همون میشه دیگه، اونم 27 رکعت گفت معتبر زراره که اول خونده. بله دیگه، ایشون استدلال میکنه پس ارتباطی نیست، اما با این روایات مطلب رو میخواد اثبات کنه. بعد ایشون میگه اتفاقا به نظر ما از این روایات استفاده میشه، نافله اصلا میشه فقط 2 رکعت خون. چرا؟ همین که فرمود رکعتان بعد از ظهر رکعتان قبل العصر، خود این تفریق، بعد از نماز ظهر 2 رکعت نماز بخون اونا نافله عصر، بعد 2-3 ساعت استراحت میکردن دیگه، موقع اذان عصرشون که میشد بلند میشدن نماز عصر بخونن، اون موقع هم 2 رکعت بخون، این 2 رکعت، اونم 2 رکعت چند ساعت قبل خوندی میشه نافله عصر. خود این فاصله انداختن نشون استقلاله این دو تاست. بعدشون فرموده ما یک روایتی داریم که این روایت هم جالبه، در این روایت داره که حسین ابن علوان، حسین ابن علوان میگه که کان علی علیه السلام یقول اذا زالت الشمس عن کبد السماء فمن صلى تلك الساعه 4 رکعات فقد وافق صلاة الاوابین و ذلک بعد نصف النهار، نافله ظهر هم 4 رکعت کرد. حسین ابن علوان مورد بحثه، های بروجری فهمیدن ضعیفه، توثیق ندارد، ولیکن حسین ابن علوان از راهی میشه توثیقش کرد، چون حسن ابن علوان گفتن اوثق من اخیه، حسن ابن علوان از برادرش اوثقه، کان اوثق بنا و احمد. بعد نجاشی یه عبارتی داره میگه الحسین ابن علوان اخوه الحسن کان ثقتن، آی خویی کان ثقتن رو میزنه به حسین ابن علوان، میگه آقا مترجم الله حسین ابن علوانه، حالا گفتن اخوه الحسن کان اولا بنا و احمد عند اصحابنا، کان ثقتن، خب این کان ثقتن باید مترجم الله باید بخوره، ظاهرش اینه. ما اشکال کردیم گفتیم نه شاید اتفاقا به حسن بخوره، اخوه الحسن کان اول آبنا و احمد و کان فقطن، این به حسن ابن علوان شاید بخوره، قرائنی ذکر کردیم از رجال نجاشی، ولی با این عرض ما مطلب تمام شد. و ما این تعبیر که استفاده کنیم حسن ابن علوان اوثق من اخیه و حسن ابن علوان ثقه است، یه وقت حسن ابن علوان شر، بعد میگیم صد رحمت به اون، به قول اون خانی بود در اطراف شهر ما، گفتن که آقا اینقدر ظلم نکن به مردم، یه خدا بیامرزی برا خودت بگذار. گفت گذاشتم، یک پسری دارم هر کس او رو ببینه میگه صد رحمت به پدرش. این بله میشه خازا ابو خیرمه، اما فرض اینه که نه، حسن ابن علوان ثقه است. بعد میگید حسن ابن علوان اوثق بود، مثلا یک فقیهی فقیه، یه وقت دوتا بیسواده میگی این اعلم از بوده، یعنی هر دو بیسوادن، ولی باز این اقلن خوندن و نوشته اقلن بلده بینسه بابا آبداد. خب این میشه این باسواد تر از اونه، هر دو بیسواد، اما یه وقت یک فقیهی رو میای میگی این فقیه، این مرجع عالی قدر اعلم بود، بعد از کی میگه اعلم بود؟ از یانه بیسواد عرفیه؟ وقتی میگه اعلم بود، باید بگه اعلم بود از فلان آیت الله، عرفیش اینه دیگه. حسن ابن علوان اگه ثقه باشه، حسین ابن علوان هم باید ثقه باشه بگن حسن از حسین اوثق بود، ولی اگه هر دو نام باب بودن مثل علی ابن ابی حمزه بطائنی و حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی، هر دو ناباب بودن به نظر ابن قزائری، ولذا میگه کان الحسن ضعیفا فی نفسه و ابوه اوثقمه. حسن ابن علی ابن ابی حمزه خیلی آدم کذایی بود، پدرش از او بهتر بود، چون اینجا دلیل بر وثاقت علی ابن ابی حمزه نمیشه، چون حسن ابن علی ابن حمزه ضعیفه، بعد میگه پدرش از او بهتر بود، شاید بهتر بود یعنی این بدتر از پدرش بود، اما جایی که نه، حسن ابن علوان ثقه است، کانه سقطن، اگه به حسین بخوره که هیچ، اگه به حسن بخوره کانه حسن سقطن. بعد میگه حسن اوثق من اخی، این ذهن و عرفش اینه که مقایسه بین دو ثقه میکنی دیگه. خب پس به نظر ما این روایت سندش تمام، حالا دو نفر بگن مشکل چیه؟ وقتی ما از خارج فهمیدیم که حسن ثقه است، یکی دیگه هم اومده میگه حسن از برادرش اوثق بود، متفاهم عرفینه که یعنی این ثقه بود و اوثق از برادرش، حالا این وجهی که ما به ذهنمون میاد اینه. نه ببینید روایت رو یه بار دیگه بخونم، ان کبد استمانی زوال شمس بشه، فمن صلات الکسا اربع رکعات فقط وافق صلات الاوابین. چرا گفت اربع رکعات؟ خب میگه صلات ظهر دیگه، آه چرا بگه ازازالتش هم فقط فصل لا صلات از ظهر بگه فقط وافق صلات الابوابی، چرا میگه اربع رکعات؟ این عرفی نیست. بله اگه نماز ظهر بگه از اون فقط فصل الاربع رکعات، همون چهار رکعت رو بخونه، ولی نماز ظهر طبیل اربع رکعات، چهار رکعتی بخواند، اربع رکعات نکره است دیگه، چهار رکعتی بخواند، بعد میگه مقصود نماز ظهر، این عرفی نیست. بعد مسافر چی؟ مسافر نماز دو رکعتیه، اون اول وقت نماز بخونه اونو نمیگید؟ خب حالا برای ظاهرش همون نافله است. در موثقه سلیمان ابن خالدم سه تا نماز دو رکعتی برای نماز عصر گفته، سه تا رکعات. میگه صلاة النافله ثمان رکعات اینا تزول شمس قبل از ظهر، سه تا رکعات بعد از ظهر و رکعتان قبل العصر، فاصله انداخته. گفته بعد از نماز ظهر سه تا دو رکعتی بخون به اونای نافله است، یه دونه دو رکعتی هم بذار قبل از نماز عصر بخون. و این فاصله انداختن قرینه بر اینه که اون شیشتا مستقله. این فرمایش مرحوم وقت همدانی. به نظر ما این فرمایش به اطلاقهی ایراد داره. چرا؟ برای اینکه ما قبول داریم بعضی از این روایات جمع عرفی داره، بعضی از این روایات. چطور؟ مثلا صحیحه عبدالله ابن سنان، لا تسل اقل من اربعین و اربعین بود دیگه، اونو ما قبول داریم. اون متفاوته، یعنی 27 رکعت نافله. خب معناش اینه که شما از نماز نافله مغرب دو رکعت زدید، از نافله عصر هم 4 رکعت زدید، اینو ما قبول داریم. و همینطور قبول داریم اون روایتی رو که عرض شد خدمتتون که معتبر ابی بصیر بود، الذي يستحب ان لا يقصر عن، راجع به گفت که اینجوری گفت و بعد از ظهر رکعتان و قبل العصر رکعتان، نافله است و 4 رکعت کرد. اما بیشتر از این ما نمیتونیم بگیم. ضمناً عرض کنم اون معتبره زراره رو ما طرحش کردیم، ما فقط سید عبدالله ابن سنان و معتبره ابیاسی رو حمله بر مراتب استحباب کردیم، چون معتبره زراره میگفت هازا جمیع و ماجرت به سنه قال نعم، اون رو ترک کردیم به خاطر موافقت، به خاطر مخالفت با تسالم اسا، ولی قبول داریم معتبره ابی بصیر، سید عبدالله ابن سنان، سید عبدالله ابن سنان 27 رکعت نافله گفت، معتبره ابی بصیر 29 رکعت نافله اشاره هم حساب کرد. نمیشه اینا یک فقط یک مضمون عرفی نیست، این تفکیک که در اعضای یک ابعاد یک روایت در صورت عرفی است که مستقل از هم باشن. نه هازا جمیع و ماجرت به سر قال نه، که از توابع حرف قبلی است. مراتب فضل رو قبول داریم، اما این نتیجه که نافله قبول کردیم که نافله عصر میتونه 4 رکعت باشه، نافله مغرب هم میتونه 2 رکعت باشه، 27 رکعت میشن. بیشتر از این ما دلیل نداریم. ایشون میگن که گفتن بعضی از نافله عصر رو 2 رکعتشو قبل از ظهر چی بعد از ظهر بخون، 2 رکعتشو قبل از عصر بخون با فاصله، با فاصله چند ساعته. خب این دلیل بر جواز تفریقه، نه دلیل بر جواز تبعیض، یعنی زمانش فاصله بیفته، نه اینکه یکی رو بخونی یکی رو نخونی. نماز شب هم همینجوره، تو مستحب به انسان تفریق کنه نه تبعیض بکنه. استقلال در نماز، نه استقلال در امر ارتباطی. نماز شب هم همینه. خب اون که ظاهرا مشهور قادن یکون اجماع که اون 8 رکعت نماز شب ارتباطی است، تفریقش مستحبه که انسان یه مقدار بخوابه. پیغمبر هم همینجور بودن، 2 رکعت نماز میخوندن استراحت میکردن که انسان در حال خواب کلن به یاد خدا باشه. قم اللیل الا قلیلا نصفه الى آخر. خب و لذا ما این راجع به اون روایت عرض شد خدمتون که حسین ابن علوان خب میگه 4 رکعت نماز ظهر، اونم بعید نیست بگیم نافله ظهر 4 رکعت مستحبه، چون نگفت بعدش 4 رکعت دیگرم بعدن بخون، بعید نیست. نافله ظهر 4 رکعت، نافله عصر 4 رکعت، این مقدار مستحبه. نافله مغرب هم 2 رکعت. بیشتر از این دلیل نداریم ما تبعیض بکنیم. نحن ابناء الدلیل ظهور نداره در این که کلن هر نافله 2 رکعتی را مستقلش کنیم. بله نافله شب دلیل داریم که شفع و وترش میتونه مستقلا خونده بشه. نافله شب رو نخونید، شفع و وتر بخونید یا وتر تنها بخونید. دلیل چیه؟ صحیح معاویه ابن وهب عن صادق علیه السلام: اما یرضا احدکم ان یقوم قبل الصبح و یوتر و یصلی رکعت الفجر فیکتب له صلاة الليل. حالا ثواب نماز شب رو، حالا اون نماز شب حد اقلی، حالا دیگه اون ثواب، حالا چجوری نماز شب نخونده ثواب نماز شب رو، اینا میگن ثواب استحقاقی داریم و ثواب تفضلی. این ثواب استحقاقی نماز شب رو میدن، دیگه ثواب تفضلیش رو بهش نمیدن. خب چیه نماز قرآن؟ بله نه ممکنه بیدار نشه، عمدن بیدار نشه. اما اگر زاان نه ان یقوم قبل از صبح، حالا ممکنه 3 وقت هم باشه، یقوم قبل از صبح دیگه، ولی یه رو قبل از صبح، یه رو قبل از صبح میشه نماز شب خون دیگه، ولی یه رو قبل از صبح اونم میشه نماز وتر میخونه، طول میده نماز وترشو. بعضی ها تو دعای و تو قنوت نماز وترشون دعای ابو حمزه سمالی میخونه، برای این سرکت رو میخونه، دعای ابو حمزه سمالی هم میخونه، وان که وقت هم داره، اطلاق داره. فیکتب له صلاة الليل. خب بحث اینه که آیا این یوتر یعنی فقط اون یک رکعت یا نه سرکعت شفع و وتر. اینجاست که اون بحث پیش میاد که مرحوم آسد مهدی روحانی کتاب نوشتن که رسالتون فی ان الوتر ثلاث رکعات. همونطور که محقق همدانی فرموده نه، گاهی وتر رو ما میبینیم در روایات به ثلاث رکعات گفتن، شفع و وتر، گاهی به خود وتر گفتن، هر دو استعمال شده. ولی این روایت اطلاق داره. اما یرضا احدکم ان یقوم قبل الصبح و یوتر، اطلاق داره. یوتر یه فرضش اینه که شفع و وتر بخونه، یه فرضش اینه که فقط وتر بخونه، اطلاق روایت میگیرتش و لااقل اطلاق روایت خصوص نماز وتر رو میگیره و مسلم اگه نماز وتر عبادت مستقل باشه، شفع و وتر با هم به طریق اولا عبادت مستقل هست. نه اطلاق داره، نه نه وتر یک عنوان، وتر میتونه نه نه اجمال نیست. چرا اطلاق نباشد؟ نماز وتر بخواند، دو جور میشه نماز وتر خون، نماز فردی بخواند نه زوجی. نماز فردی خواندن یا به این است که شفع و وتر بخواند میشه فردی، یا فقط وتر بخواند اونم میشه فردی. میگم اطلاق داشت یعنی نماز فردی، عدد میگه پلاک زوج و فرد، نمازی که پلاک فرد داره بخونه. نه اشتراک لفظی لازمی اطلاق داره. ولا اقل از مجموع روایات فهمیدیم که ظهور وتر در نماز وتره، نه در شفع وتر. و ما قبول نداریم این بیانه که ظاهر وتر ثلاث رکعاته، اینم بیان دوم. و نماز وتر ظهور داره در خصوص اون یک رکعت وتر، بالاولویه میگیم شفع وتر به عبادت مستقله میتونه باشه. اما 8 رکعت و مستقل 2 رکعتشو بخونی دلیل نداره. اون 8 رکعت چه اولویتی؟ اون 8 رکعت با همه، همه رو میخونی بخون. 2 رکعت یا 4 رکعت بخونی از نمازش هم نمیخوام بخونی، نماز مستحب برو بخون. اما شفع و وتر رو بخونی اب نداره. ما این خلاف ظاهر عرفی است. وتر تنها بخونی مشروع، شفع هم کنارش بخونی نامشروع. این خلاف متفاهم عرفی است. و ببینید روایات رو بخونم براتون. در حدائق جلد 6 صفحه 42 مثل مرحوم آقای روحانی گفتن الوتر و 3 رکعات. دلیلشون بعض روایات مثل سعی حنان ابن صدیر میگه و سلاسن الوتر، سمان رکعات سلات لین و سلاسن الوتر. معتبر ابی بصیر سمان رکعات من السحر ثم یوتر و الوتر و سلاس و رکعات مفصوله. روایت سهل بن زیاد از بزنطی و الوتر و سلاسا، اینا وتر رو بر شفع و وتر اطلاق کرد، ولی در روایات متعدده ای فقط بر نماز وتر تنها گفتن وتر. سعی فضیل بن یسار رکعتان بعد الاتمت جالسن تعد به رکعت مکان الوتر، اون نافله عشا دو رکعت نشسته به جای یک رکعت، یعنی تعدان به رکعت مکان الوتر. اون که عرفی نیست بگیم مکان ثلاث رکعات، ما همینو میگیم، میگیم وتر دو استعمال داره و اطلاق داره و این روایات به قرینه ارتکاز متشرع هم معیدشه که ظاهر وتر یعنی همون نماز وتر یک رکعتی. تعدو به رکعت مکان الوت، آخه بدل و مبدل و مه باید عرفاً یک دور باشن دیگه، یک رکعت که جای سه رکعت نمیشینه که، عرفی نیست که تعدو به رکعت مکان الوت یعنی به جای اون یک رکعت وت این دو رکعت. روایت فضل ابن شازان میگه و شفع و الوت ثلاث رکعات، و شفع و الوت ثلاث رکعات. روایت اعمش و شفع رکعتان و الوتر رکعه. ولذا به نظر ما ظاهر این است که این اطلاق الوتر شامل نماز وتر یک رکعتی هم میشه، هرچند احتیاط مستحب اینه که کسی که میخواد اکتفا کنه به بعض نماز شب شفع و وتر رو با هم بخونه تا از اون شبهه این که الوتر و ثلاث رکعات بیرون بیاد. این راجع به این مسئله بحث مون، راجع به این که نافله روز جمعه چند رکعت اضافه میشه اونو فردا میگیم و وارد مسئله بعدی میشیم انشاءالله، روز شنبه انشاءالله.
مدروانم خیلی خیلی خیلی